الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد انقدها بما ذكرنا أنه لا مجال أصلا لتفسير الكراهة في العبادة وأقلية الثواب في القسم الأول مطلقا، وفي هذا القسم على القول بالجواز، فمن قدها حول اجتماع الوجود والاستحباب فيها. بعد ذلك ایشون عبادات مکروه را به سه قسم تقسیم فرمودن. قسم اول اون بود که نهی کراهتی و نهی تنزیهی به ذات عبادت متعلق باشد و بدل و مندوهی نداشته باشد، مثل صوم یوم العاشور. قسم دوم اون بود که نهی تنزیهی به ذات عبادت متعلق لیکن دارای بدل باشد، مثل صلات در حمام. قسم سوم این بود که به حسب ظاهر دلیل نهی به ذات عبادت متعلق شده لیکن مقصود و متعلق نهی یک عنوان دیگری است غیر از عبادت، منتها اون عنوان گاهی اتحاد وجودی با عبادت پیدا می کند، مثل قول در مواضع تهمت. گاهی هم اتحاد نداره، ملازمه در کار است، مثل فعل زد و ترک زد که سابقا بحث کردیم. خب بعد از آنی که این تقسیمات اقسام ثلاثه روشن شد، آیا اینهایی که کراهت در عبادت رو به معنی اقلیت ثواب معنا کردن و گفتن که معنای عبادت مکروه اونیست که ثوابش کمتر باشد، آیا این تفسیر در تمام این اقسام ثلاثه جریان دارد یا اون طوری که ما معنا کردیم این تفسیر فقط در قسم ثانی جاری می شود؟ در قسم ثانی که عبادت مصادیقی دارد، حد متوسطی دارد و اقلیت نسبت به اون حد متوسط شناخته می شود، مثل صلات که صلات در دار حد متوسط و معیاره و صلات در حمام ثوابش کمتر از ثواب در داره، اما این که صلات در مسجد ثوابش بیش از صلات در داره. در این قسم ثانی اقلیت ثواب درسته، کراهت در عبادت رو به معنای اقلیت ثواب معنا کردن صحیحه، اما در قسم اول که افراد مختلف نداره، معیار و میزان متوسط نداره مثل صوم یوم العاشور. ما چطور کراهت در عبادت رو به معنی اقلیت ثواب معنا بکنیم؟ باید افراد یک طبیعت در ثواب قلتن و کثرتن اختلاف داشته باشند. ما اون حد متوسط رو ملاک قرار بدیم و هر فردی که ثوابش کمتر از اون حد متوسط بود بگیم هازا مکروهان، یعنی هازا اقل ثوابان. پس در قسم اول که بدن ندارد، مندوه نداره، افراد متعدد و مختلف نداره، در قسم اول چطور میتونیم کراهت رو به معنی اقلیت ثواب معنا بکنیم؟ و همینطور در قسم ثالث مثل صلات در مواضع تهمت، در قسم ثالث اونجا اگر نظرتون باشه ما بین اجتماعی و امتناعی فرق قائل می شدیم. می گفتیم قائلین به جواز یه جوری جواب می دهند، قائلین به امتناع نحوه دیگر جواب می دهند. و باز اگر نظرتون باشه گفتیم قسم ثالث بنابر قول به امتناع حکم قسم ثانی رو پیدا می کند. پس این نتیجه را الان می گیریم که قسم ثالث بنابر امتناع حکم قسم ثانی رو داره و در قسم ثانی کراهت به معنی اقلیت ثواب مانعی نداشت، در قسم اول کراهت به معنی اقلیت ثواب نمی توانست مفهومی داشته باشد. از قسم ثالث بنابر امتناع حکم قسم ثانی رو پیدا می کند و کراهتش به معنی اقلیت ثواب درسته. اما اگر کسی در قسم ثالث اجتماعی شد گفت نهی به قوم در مواضع تهمت متعلق شده، امر عبادی به صلات متعلق شده و اتحاد قوم در مواضع تهمت با صلات، این ضربه‌ای به امکان اجتماع اینها نمیزند. امر در جای خودش درست به طور اطلاق، نهیم در جای خودش صحیح به طور اطلاق. اگر این طور شد دیگه کراهت به معنی اقلیت ثواب چه معنایی دارد؟ امر به صلات متعلق شده، نهیم به قوم در مواضع تهمت متعلق شده. پس اینجا یعنی چه که صلات در مواضع تهمت مکروه و کراهتش هم یعنی ثوابش کمتره. از چی ثوابش کمتره؟ نهی به صلات متعلق نیست، نهی به حسب واقع به کون در موضع تهمت متعلقه و اتحادش هم با صلات مانعی نداره روی قول به جواز اجتماع امر مرد. عرض کردیم می شود مثل صلات در دار قصبی. چطور در صلات در دار قصبی اونایی که قائل به جواز اجتماع هم این صلات در دار قصبی از نظر صلاتی کمبودی نداره و حتی ثوابش هم کمتر نیست؟ کسی نمیتونه بگه صلات در دار قصبی ثوابش کمتره، ثوابش نصف عرض می شود نماز در خانه است بدون کم باشید، منتها یک عمل حرامی هم در ضمن عبادت تحقق پیدا کرده، عنوان تصرف در کسب و در مال خیر هم همراه عبادت بوده و این با صلات در دار قصدی از نظر ثواب صلاتی هیچ کسری و کمبودی در او تصور نمی شود. پس نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد، درست اینجا رو دقت بفرمایید، نتیجه این شد که کراهت در عبادت به معنی اقلیت ثواب در قسم ثانی درسته، در قسم ثالث هم بنابر امتناع که حکم قسم ثانی درش جرایان پیدا می کند با صحیحه، اما در قسم اول به طور کلی و در قسم ثالث کما در قوله به جواز اجتماع امر و نهی معنا نداره کسی کراهت رو به معنی اقلیت ثواب معنا بکند. پس در دو صورت صحیح و در دو صورت دیگر غیر صحیح. این راجع به اجتماع کراهت با امر الهی در استدلال این مستدل نه تنها مسئله عبادات مکروه ذکر شده بود، یکی از موارد نقض اینها که به قائلین به امتناع نقض می کردن عباداتی بود که دو حکم وجوبی و استحبابی درش جمع شده بود، یا دو حکم استحبابی درش جمع شده بود، مثل صلات در مسجد که اگر کسی نماز واجب رو در مسجد بخواند اینجا اجتماع وجوب استحبابه، و اگر نماز مستحبی در مسجد خوانده بشود اجتماع استحبابه. اینه چجور اینجا رو شما حلش میکنید؟ قائل به جواز اجتماع میگوید همون طوری که اجتماع وجوب استحباب مانعی نداره، اجتماع وجوب و حرمت هم مانعی ندارد، احکام همه متضادن، تضاد که اختصاص به وجوب و حرمت نداره، تمام احکام تکلیفیه بینشون مزاده ثابته. پس نماز واجب در مسجد به اجتماع وجوب و استحبابه. اونهایی که کراهت در عبادت رو به معنی اقلیت ثواب گرفتن، استحباب رو هم به معنی اکثریت ثواب گرفتن. ببینیم استحباب به این معنا و به طور کلی اجتماع وجوب و استحباب نسب عبادات مکروهه میتونست قسم درش تصور بشود. در عبادات مکروهه شما سه صورت تصور کردید و هر سه صورت رو در برابر مستدل جواب دادید. آیا در عباداتی که اجتماع وجوب و استحباب میشود اونم میتونه سه صورت پیدا بکنه؟ همونطوری که در عبادات مکروه سه صورته. درست دقت بفرمایید، در قسم ثانی مانعی نداره، برای اینکه قسم ثانی کراهتش به معنی اقلیت ثواب بود، استعدادش هم به معنی اکثریت ثواب، همونطوری که صلات در حمام اتصاف به کراهت پیدا میکرد، صلات در مسجد هم اتصاف به استحباب پیدا میکرد، نقطه مقابل. و هر دو هم معیار و میزان متوسط داشتن، صلات در حمام اقل و ثوابن از صلات در داره و صلات در مسجد اکثر و ثوابن از صلات در داره و معیارم همون صلات در دار. پس در قسم ثانی همون طوری که کراهت تصور میشه استحبابم تصور میشود، همون طوری که کراهتش به معنی اقلیت ثوابه، استحبابش هم به معنی اکثریت ثوابه. این تصورش امکان داره. در قسم ثالث عرض کردیم که بنابر امتناع همین حکم قسم ثانی رو پیدا می کند. هر چه در قسم ثانی گفتیم قائل به امتناع در قسم ثالث همین برنامه رو پیاده می کند. اما اگر کسی اجتماعی شد، اجتماعی در اینجا اینجوری میگه، میگه امر به عبادت متعلق شده و یک حکم استحبابی متعلق شده به یک عنوان دیگری که اون عنوان یا اتحاد با نماز داره و یا ملازم با نمازه. خب اینجا دیگه استحبابش چه ارتباطی به عبادت پیدا می کند که ما به معنی اکثریت ثواب معنا بکنیم؟ قائل به جواز اجتماع امر و نهی میگه اینجا دو تا حکمه، یک حکم به صلات متعلقه، یک حکم به یک عنوان دیگری به نحو استحباب متعلق شده و اون عنوان یا متحد با صلاته یا ملازم با صلاته، مانعی نداره ولی اتحاد هم داشته باشد اشکالی درش ترتب پیدا نمی کنه. پس حکم استحبابی چون متعلق به عنوان دیگره و اینم قائل به جواز اجتماع امر نهیه، لذا ارتباطی به هم پیدا نمی کند. پس قسم ثالث بنابر امتناعی حکم قسم ثانی برش جاری می شود و بنابر اجتماعی مانعی نداره، امر به صلات امر استحبابی هم به اون عنوان متقید یا ملازم. اما در قسم اول، آیا این تصویری که در قسم اول راجع به کراهت در عبادت کردیم نظیرشو میتونیم راجع به استحباب در عبادت ما قائل بشیم؟ خب اگر بخواییم نظیر قائل بشیم، در قسم اول چی میگفتیم؟ میگفتیم روزه روز عاشورا خودش مستحبه، صحیحا هم واقع میشود، لیکن یک عنوان دیگری در کاره که اون عنوان مصلحتش از روزه روز عاشورا بیشتره و اون عنوان یا منطبق بر ترکه و یا ملازم با ترکه. در قسم اول اینطور میگفتیم. اگر بخواییم نظیر این مطلب رو در استحباب پیاده کنیم، خب استحباب که به جانب ترک تعلق نداره، استحباب مربوط به خود فعله، یعنی همونطوری که امر اعدادی به خود فعل متعلق شده، اون عنوان استحبابی که یا انطباق داره و یا ملازمه داره، انطباق و ملازمه با چی میتونه پیدا بکنه؟ انطباق و ملازمش با خود فعله، ندیگه با ترک. برای اینکه مسئله کراهت و حرمت با ترک سر و کار داره، اما مسئله استحباب مثل مسئله وجوب با خود فعل سر و کار دارد. پس اگر به قضیه عنوان استحبابی متعهد در کار باشه، باید این عنوان بر خود فعل منطبق شود. اگر عنوان استحبابی ملازم در کاره، باید با خود فعل ملازم داشته باشد. دیگه مسئله ترک در اینجا نمیتونه مطرح باشه. پس هر دو مربوط به فعله. اون وقت سوال میکنید که اگر یک امر وجودی متعلق به عبادته، یه عنوان استحبابی هم متعهد به عبادت، آیا نتیجتاً این عبادت چه حکمی میتونه پیدا بکنه؟ ملاک امر وجودی درش موجوده، یک عنوان استحبابی هم به عنوان اتحاد متعهد با این فعله، اول نتیجتاً این عبادت چه حکمی دارد؟ ایشون می فرماید نتیجتاً این عبادت یک وجوب مؤکد داره، معنی نداره دو تا حکم داشته باشد. به حسب ذات مصلحت وجوبی، به حسب انطباق اون عنوان استحبابی در فعل، این وجود تعقب پیدا می کند، شدت پیدا می کند، اما معنا نداره که این فعل هم متعلق وجود باشد و هم متعلق استحباب باشه. در انطباقش که خیلی مطلب روشنه، برای اینکه انطباق مسئله رو از راه ملازمه خیلی نزدیکتر می کنه. انطباق به معنی این است که اون عنوان خود این فعل مستحبشه، خود این فعل فردیت برای او دارد. پس امر عبادی متعلق به عبادت، امر استحبابی متعلق به عنوان منطبق بر عبادت، نتیجه شناس کلی سکل خیل الا حکمان واحد و هول وجوب المعکد، و نمی شود فعل از یک راه دو تا حکم برای او ثابت باشه. اما در باب ملازمه اونجا مطلب همینطوره، منتها نه به این وضوح و نه به این روشنی، لیکن چون طرف ملازمه خود فعله، عنوان مستحبی ملازم با خود فعله، نه اینکه ملازمه با ترک داشته باشد. ایشون می فرماید در همین صورت ملازمان ما قائلیم به این که این تلازم اقتضا می کند که حکم وجوبی تعقب پیدا بکنه، و الا نمی شود که دو تا حکم در کار باشه. البته این بیان ایشان از قبل با بیان سابقشان یه قدری در باب ملازمه فرق می کند، برای اینکه اون بیانی که سابق در باب ملازمه این داشتن، می گفتن ملازمه نمی شود به حکم متغیر پیدا بکنه، به این معنا که احد المتلازمین واجب و دیگری حرام بشود، این نمیشه. متلازمین یکی واجب و دیگری حرام، و یا یکی واجب و دیگری مکروه، این هم نمی شود. حالا چه مانعی داره که عدل متلازم این واجب باشه و دیگری استحباب پیدا بکند؟ چه مانعی داره؟ ولو این که اگر کسی واجب را جیان می کنه حتما مستحب در فارس تحقق داره، و یا اگر مستحب را جیان کن حتما واجب هم تحقق پیدا می کند. در قسم اول روی فرض تلازم این بیان ایشون با بیان سابق خودشان در باب متلازمه سازگار نیست و مانعی نداره که عهد المتلازمه اتصاف به وجود و ملازم دیگر اتصاف به استحباب داشته باشد. هیچ حالی فاسدی، هیچ اجتماع نقیزین و ضدین یا عدم امکان امتصال در خارج هیچ تالی فاسدی برش ترتب پیدا نمی کند. با اینجا روی ترتیب بحث اگر نظرتون باشه، یکی دو تا دلیل از قائلین به جواز اجتماع امر نهی ذکر کردیم با جوابش، یه دلیل دیگه میشون ذکر میکنن که در کتابهای اصولی قدیم هم ذکر شده. این دلیل عرض میشود دلیل است که حاجبی و عزبی ذکر کردن و اون مراجعه به عرف میگوین از نظر عرف مانعی نداره اگر مولا یک امری صادر کند و یک نهی صادر بکنه و مولا عقل مأمور به رو در ضمن فرد محرم اتیان بکند، این عقل هم عنوان مطیع برش منطبقه و هم عنوان عاصی درش انطباق دارد. مثالی که این دفعه زدن اینه، اگر مولا به عبدش بگوید من بکند او را از کون در مکان خاصی و زندن امرش بکنه به قیافت صوب مولا، قیافت صوب مأمور به کون مثلا در خانه صوب منهی هم، حالا عبد آمد این لباس مولا را برداشت رفت در خانه زید نشست و مشغول خیافت شد و خیافت را به آخر رسند، چه عنوانی بر این عبد منطبقه از نظر خیافت و امر به خیافت؟ عنوان مطیع داره از نظر اینکه مولا گفته بود که در خانه زید نباش و این مخالفت کرده، عنوان عاصی برش منطبقه و اوغلا میگن هیچ مانعی نداره هم عنوان مطیع و هم عنوان عاصی. پس چرا شما میگید اجتماع امر و نهی جایز نیست؟ صلات در دار قصبی هم عیناً همین حکم رو دارد. مرحوم آیاتون در جواب می فرماید اولا این مثالتون درش مناقشه است، این مناقشه رو در مقام تطبیق عرض می کنید. اولا مثالتون درش مناقشه است و نمیشه با صلات در دار قصری مقایسه کرد. ثانیا ما قبول نداریم که اینجا هم اطاعت و هم عصیان تحقق داشته باشد. ما میگیم اگر جانب امر غلبه کند بر جانب نهی، اینجا اطاعت فقط محققه، و اگر جانب نهی بر جانب امر غلبه داده بشود عصیان فقط تحقق داره. جمع بین اطاعت و معصیت نمی شود، لیکن یک نقطه‌ای است و اون اینه که اطاعت رو شما در معناش باید دقت بکنید. اطاعت اگر به معنی این باشه که قرض مولا حاصل شده و همون معنایی که در باب توسلیات موجوده، مثل این که انسان لباسش رو با آب قصدی تطهیر بکنه، قرض مولا طهارت صوده من ایه طریق حسد، اگر اطاعت به معنی موافقت امر توسلی و حصول قرض مولا باشه، در باب توسلیات مانعی نداره. اما اون اطاعتی که ما روش تکیه داریم، اطاعت به معنی انتصاله، اطاعت به معنی اتیان به دایی امره، اون اطاعتیست که در باب عبادات و عبادیات معتبره. اطاعت به این معنا با اسیان جمع نمی شود، یا باید دانه زید نشست و مشغول خیافت شد و خیافت رو به آخر رسند. چه عنوانی بر این عبد منطبقه از نظر خیافت و امر به خیافت؟ عنوان مطیع داره. از نظر اینکه مولا گفته بود که در خانه زید نباش و این مخالفت کردی، عنوان عاصی برش منطبقه و عقلا میگن هیچ مانعی نداره، هم عنوان مطیع و هم عنوان عاصی. پس چرا شما میگید اجتماع امر و نهی جایز نیست؟ صلات در دار قصفی هم اینان همین حکم رو دارد. مرحوم علاقون در جواب می فرماید اولا این مثالتون درش مناقشه است، این مناقشه رو در مقام تطبیق عرض می کنید. اولا مثالتون درش مناقشه است و نمیشه با صلات در دار قصفی مقایسه کرد. ثانیا ما قبول نداریم که اینجا هم اطاعت و هم عصیان تحقق داشته باشد. ما میگیم اگر جانب امر غلبه کند بر جانب نهی، اینجا اطاعت فقط محققه، و اگر جانب نهی بر جانب امر غلبه داده بشود، اسیان فقط تحقق داره. جمع بین اطاعت و معصیت نمی شود، لیکن یک نقطه ای است و اون اینه که اطاعت رو شما در معناش باید دقت بکنید. اطاعت اگر به معنی این باشه که قرض مولا حاصل شده و همون معنایی که در باب توسلیات موجوده، مثل این که انسان لباسش رو با آب قصدی تطهیر بکنه، قرض مولا طهارت صوده من ایه طریق حسد، اگر اطاعت به معنی موافقت امر توسلی و حصول قرض مولا باشه، در باب توسلیات مانعی نداره. اما اون اطاعتی که ما روش تکیه داریم، اطاعت به معنی انتصاله، اطاعت به معنی اتیان به دایی امره، اون اطاعتیست که در باب عبادات و عبادیات معتبره. اطاعت به این معنا با عصیان جمع نمی شود، یا باید عصیان در کار باشد دون الاطاعت، یا اطاعت در کار باشد دون الاصیان. و این که شما به اغلا مراجعه می کنید، برای این است که اوغلا اطاعت به این معنا رو درک نمی کنن. اوغلا اطاعت رو به همون معنایی که در باب توسلیات درک می کنن. به اون معنا مانعی نداره، ما هم قائلیم. اما اطاعت مهم که در باب صلات در دار قصدی روش بحث می کنیم، اطاعت به معنای انتصاب و اتیان جزا عویت امره و این با عرض می شود معصیت قابل اجتماع نیست. یا جانب امر ترجیح داده می شود اسیان تحقق نداره، یا جانب نهی ترجیح داده می شود اطاعت مفهومی نمی تواند پیدا بکند. پس ادله قائلین به جواب اجتماع چند تا دلیل رو ایشان بیان کردن و جوابش رو ذکر کردن. به ما ذکرناهو از این بیاناتی که تا اینجا راجع به احسان صلات ذکر از این روشن شد و انهو لا مجال اصلا جایی برای این معنا نیست. این معنا کدومه؟ اون این است که تقدیر کنیم صراحت در عبادت رو به اقلیت ثواب در کدام جسم جا برای این حرف نیست. فل قسم الاول صوم یوم العاشور، اونجایی که بدل ندارد، اونجایی که افراد مختلف و افراد متفاوت نداره، مطلقا دیگه اجتماعی و غیر اجتماعی در قسم اول فرق نمی کند، چون افراد متعددی درش تصور نمیشه و ما قرائت در عبادت رو به معنی اقلیت سبب در اونجایی گرفتیم که حد متوسط و اقل از حد متوسط در کار باشه. لا مجال اصلا به تفسیر القرائت دل عباده و اقلیت الثواب. در قسم الاول مطلقا فرقی بین امتناعی و اجتماعی در قسم اول نمی کنه و همینطور فیها زل قسم، یعنی در قسم سوم، در قسم اخیر دنا در قول به جواز، برای اینکه بنابر قول به امتناع حکم قسم ثانی را پیدا می کرد و ما در قسم ثانی قبول کردیم که کراهت به معنی اقلیت ثوابه. اما کسی که قائل به جواز شد دیگه قسم ثالث با قسم ثانی فرق می کنه، میگه امر به عبادت متعلق شده، نهیم به کون در ملازه قربت متعلق شده و اجتماع این امر و نه مانعی نداره. پس یعنی چه که کراهت به معنی اقل و ثوابم باشه؟ و فی هذا القسم اول قول بالجواز. تا اینجا از اول جوابی که در این چند صفحه دادیم واجب اجتماع کراهت با وجوب استحباب بود. حالا میخواییم اجتماع وجوب و استحباب رو ببینیم آیا امکان داره یا نه. همان قدها قال اجتماع الوجوب و الاستحباب قل عباده، آیا در عبادتی می تواند وجوب استحباب اجتماع پیدا بکنه؟ اگر از قسم ثانی باشه مثل صلات در مسجد خیلی خوب می کنه، هیچ معنی نداره، استحبابش هم به معنی اکثریت ثوابه. و اما الامر الاستحبابی یکون علی نحو الارشاد الی افضل الافراد، امر استقبالی ارشاد میکند شما را به افضل افراد و به اون فردی که مزیت بیشتر داره. مطلقا دو اجتماعی و امتناعی در این جهت فرق نمی کند. در قسم ثانی هم مسئله اجتماع و امتناع مطرح نبود. خب ارشاد که شد، درست دقت بفرمایید، ارشاد که شد علی نحو الحقیقه است، برای اینکه امر ارشادی که دیگه مسئله مجاز و مسامحهی درش شرار ارشاد می کند حقیقتا به اینکه برید تو مسجد نماز بخونید، لأنه افضل الافراد، لأنه مشتمل بر 120 درجه مصلحته. پس اگر امر ارشادی شد دیگه مسئله مجاز و مسامحه و عرض و اینها مطرح نیست. حالا اول ببینیم امرش مولوی می شود یا نه. نماز در مسجد می فرماید و مولویان اقتضاییان عرض می شود کغاله. مولوی که شد دو جور مولوی میتونید بحث کنید. یه مولوی اقتضایی که به مرحله فعلیت نرسه. اگر به مرحله فعلیت نرسه چون ما تضاد دهتم رو در مرحله فعلیت قائل شدیم، تو الله در مرحله اقتضا تضاد دیده این احکام نیست. اگر شما امر را مولوی اقتضایی قرار بدید که به حد فعلیت نرسید و به حد تضاد واصل نشود، اینجا به نحو حقیقت معنی نداره. مسئله ارشاد رو کنار بگذارید، بگید صلات در مسجد امر مولوی استحبابی اقتضایی، برای اینکه حکم فعلیش عبارت از وجوده، حکم فعلیش عبارت از اقم الصلاه لدروت شمس الی غسق الليل. پس اگر عنوان اقتضایی شد باز به صورت حقیقت مانعی نداره، تضادی هم در کار نیست. و مولویان اقتضاییان تضابط یعنی علی نحو الحقیقه، مانعی نداره اقتضا با فعلیت بینشون مضاد کنی. اما و فعلیان اول امر استحبابی مولوی فعلی میتونیم درست کنیم یا نه؟ اینجاست که بین جواز و امتناع فرق میکنه. میگوید فعلیم جل عرض و المجاز فی ما کان ملاکو ملازمت حال ما هو مستحب او متحد معه علی قول بالجواز. اگر کسی جوازی شد و مسئله اتحاد یا ملازمه در کار آمد، مانعی نداره هر دوش بنابر قول به جواز جایزه. خب این قول به جواز اجتماع میگه این امر استعدادی مولوی فعلی به چه متعلقه؟ به اون عنوان دیگر متعلقه. پس اگر بخواهید بیاریدش در دائره عبادت باید به صورت مجاز و مسامحه باشه. عبادت چه خصوصیت داره به امر مولوی نفسی فعلیش متعلقه؟ امر مولوی از می شود فعلی به اون عنوان دیگر متعلقه و اون عنوان هم یا متحد و ملازم فرقی نمی کند. بنابر قول به جواز اجتماع نه اتحادش نه ملازمش فرقی بینشون نیست. پس اگر این امر استقضابی مولوی قومی که در حقیقت به اون عنوان متعلقه، شما بخواید از اون عنوان بیاریدش رو صلات، اینجا عنوان عرض و مجاز پیدا می کند، و اگر بخواد عنوان حقیقی پیدا بکنه روی صلات دو حکم فعلی امکان اجتماع نداره که کسی اجتماعی بشود یا امتناعی بشود. و فعلیم دل عرض و المجاز این آکان ملاکو ملازمت حال ما و مستحب او متحد و معه. سیاق عبارت افتضا می کرد که به جای متحدان اتحاد بگوید عطف به ملازمه باشه. این آکان ملاکو ملازمت حال ما و مستحب او اتحادها مع ما هو مستحب. فرقی نمی کنه، مقصود روشنه. اول قول بالجواز. پس اگر مسئله فعلیت در کار آمد عرض و مجازه. آیا از این اقسام ثلاثه قسم اولی که در باب عبادات مکروه گفتی نظیرشو میتونید در باب وجوب استعداد پیاده کنید؟ می فرماید و لا یخفا انه لا یکاد یأتی القسم الاول آهنا. نظیر صوم یوم العاشور ما نمیتونیم در باب وجوب استعداد پیاده بکنیم. چرا؟ برای اینکه اونجا یه عنوان ارجحی منطبق بر ترک میشد یا ملازم بر ترک بود، اما در باب استحباب مسئله ترک مطرح نیست. اگر عنوان در کار باشه باید منطبق بر فعل بشه، ملازم با فعل بشه، و بر صورت انطباق و ملازمه خودش نمیتونه حکم پیدا بکنه، فقط میتونه وجوب رو مرکب و محکم بکنه. و این انطباق عنوان راجع در فعل راجع، اونجا عنوان راجع بر ترک منطبق بود، اینجا مجبوریم که عنوان راجع رو در فعل منطبق بکنیم. انطباق عنوان راجع در فعل واجبی که لا بدل له، چون در قسم اول تصور بدل و منجوه نمی شود. این انطباق اثرش چیه؟ این منا یعکد ایجابه سبب می شود که ایجاب رو تأکید بکند، نه انه یوجب استحبابه، نه این که سبب بشه که دوتا حکم پیدا بکنه، یکی مواجب و یکی مستحب، ولو بالعرض و المجاز الا علی القول بالجواز. باز اینجا میتونه قائل به جواز بگه چه مانعی داره؟ امر به عبادت متعلق شده، امر استحبابی دیگر به عنوان دیگری متعلق شده و اون عنوان منطبقه بر فعل عبادت و اجتماع حکمینم مانعی ندارد. این در صورت انطباقش، چون قسم اول رو ما از دو راه حل کردیم، یک راه انطباق بود یک راه ملازمه. می فرماید و کذا، یعنی این مسئله تعقد وجود در قسم اول در فرض دومش هم هست. فی ما ازا لازمه مثل هذا العنوان، یعنی عبادت واجب ملازم با یک عنوان دیگر استحبابی باشه. اما در صورت ملازمه چجوریه؟ فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يُؤَكِّدِ الْإِيجَابَ، اگر این ملازم ایجاب رو تأکید نکنه لما یستحقق الاستحباب، این نمی کنه صلاحیت نداره که یک حکم استحبابی مستقل در برابر وجود باشه، الا ارتقو این گل عرق و المجاز مگر این دو حکم استحبابی اقتضایی یا حکم اقتضایی به عرق و مجاز این تفتتن اشاره به چند اشکال در این مطلبه. اولا مسئله اقتضایی بودن با مسئله عرق و مجاز دو تا مطلبه، لذا بر اون عبارت بالا گفتیم مولویان اقتضایی یا فعلیان بالعرض و المجاز. مسئله عرض و مجاز مال فعلیه، مسئله اقتضایی عرض می شود در مقابل فعلیه، و ایشون اینجا جمع کرده بین هر دو، نفرموده الا اقتضاییان او بالعرض و المجاز، فرموده الا اقتضاییان دل عرض و المجاز، یعنی بین اقتضا و بین عرض و مجاز جمع می شود، در حالی که اینها دو راهه. و اشکال مهم در همون بود که از خارج ذکر کردم که ایشان در باب متلازمین غیر مسئله اجتماع و امر و نهیه، اونی که خودشان در سابق نظر دادن گفتن متلازمین دو حکم متغایر نمیتونه پیدا بکند. اما چه معنی داره که عهد المتلازمین حکم وجودی و متلازم دیگر حکم استحبابی داشته باشد؟ این منها رو عبارتش رو مطالعه بکنم و دیگه نمیخونیم، فقط این تیکش رو عرض کنم که تا آخر صفحه عرض میشد. ایشون گفتن که مسئله نهی از کون در مکان با امر به خلافت با صلاح در دار و قصدی فرق میکنه، و علت فرقش اینه که کون با خیافت اتحاد نداره، کون با نماز متحده اما با خیافت اتحاد نداره. اینا از چند مقوله هستن؟ کون از مقوله اینه با علی، یعنی بودن در مکان. اما خیافت از چه مقوله ایه؟ خیافت اگر به معنی عمل خیاط باشه از مقوله فعل، عمل خیاط این از مقوله فعل خیاطه، و اگر خیافت به معنی اسم مصدری که به معنی محیطیت صوب باشه این هم از مقوله کیفه، یعنی خصوصیت صوب عوض شده، کیفش تغییر کرده. مقوله فعل و کیف چه ارتباطی به مقوله اینی که عبارت از خونه در مکان باشه؟ اتحادی پیدا نمی کنند. اما به خلاف فسخ و صلاح که همون کون قصدی کون صلاحی هم هست، و هر دو کم نه ولو فی بعض اجزائها از یک مقوله می شود. لذا مناقشه در مثال خیافت روی این حسابه. Thank you.